ساعت 20 در ایران. شنونده مجله 8 شب رادیو فردا هستید. شنبه 5 اسفند 1402 برابر با 24 فوریه 2024 میلادی. رویا کریمی مجد هستم، خوش آمد میگم به شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. ازتون دعوت میکنم نیم ساعت آینده رو همراه ما بمونید تا نگاهی کنیم به مهمترین خبرهای ایران و جهان. اما پیش از همه جدیدترین خبرها رو به روال همیشه بشنویم از همکارم نسرین افشار که در استودیو خبر رادیو فردا همراه ماست. نسرین،
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی الکسی ناوالنی روز شنبه از تحویل جسد این منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین پس از یک هفته به مادرش خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کرا یارمیش با اعلام این خبر در شبکه اجتماعی ایکس از تمام کسانی که در این درخواست همراهی کردند قدردانی کرد. پیشتر مقامات امنیتی روسیه از تحویل جسد ناوالنی به مادرش خودداری کرده بودند. ماموران امنیتی همچنین تهدید کرده اگر مادرش با تشییع جنازه مخفیانه ناوالنی موافقت نکند، او را در محوطه زندان دفن خواهند کرد. الکسی ناوالنی از شناخته شده ترین منتقدان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بود که 16 فوریه در زندانی در شمال سیبری درگذشت. او در حال گذراندن دوران محکومیت 19 سالش بود و بسیاری مرگش را انتقام سیاسی دولت پوتین خواندند. وزارت بهداشت تحت کنترل حماس روز شنبه از کشته شدن 10 فلسطینی در حملات 24 ساعت گذشته اسرائیل به غزه خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه افراطی حماس اعلام کرد دست کم 70 حمله به مناطقی در خان یونس و رفح صورت گرفته و در جریان آن 92 فلسطینی کشته شدند. بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل نیز تایید کرد که با استفاده از تانک و حملات هوایی در حال تشدید عملیات در غرب خان یوسف است. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده که محل سکونت یک عضو ارشد اطلاعاتی حماس و یک تونل متعلق به این گروه در این عملیات تخریب شده است. گروه افراطی حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و شمار دیگری از کشورهای غربی قرار دارد. دبیر انجمن اورولوژی ایران سرطان پروستات را دومین سرطان شایع در میان مردان ایرانی عنوان کرد. به گزارش ایسنا، دکتر محمد هادی رادفر سرطان مثانه و کلیه را نیز از دیگر سرطان‌های شایع در بین مردان خواند و اصلی ترین عامل آن را مصرف انواع دخانیات نامید. به گفته این مقام بهداشتی، پیروی از سبک سالم زندگی و مراجعه به موقع به پزشک در درمان این نوع سرطان ها نتایج رضایت بخش خواهد بود. ماه گذشته وزارت بهداشت ایران اعلام کرد سالانه 150 هزار نفر در کشور به سرطان مبتلا می شوند و شایع ترین آنها را سرطان پستان، روده بزرگ، معده، ریه و پروستات عنوان کرد. مذاکرات مربوط به آتش‌بس غزه و تبادل یروگان‌ها روز شنبه از سر گرفته شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک هیئت اسرائیلی به رهبری دیوید بارنیا، رئیس آژانس اطلاعاتی موساد، به پاریس سفر کردند تا در مورد توافق بر سر بازگرداندن گروگان‌های باقی مانده در نزد حماس مذاکره کنند. گفته شده که در این مذاکرات رئیس سازمان CIA، نخست وزیر قطر و رئیس سازمان اطلاعات مصر هم حضور دارند. همزمان در اسرائیل فشارها بر دولت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور برای مذاکره در مورد آتش بس و آزادی گروگان‌ها افزایش پیدا کرده است. گروهی به نمایندگی از خانواده گروگان‌های اسرائیلی در حال تدارک تظاهراتی بزرگ علیه بنیامین نتانیاهو هستند. و در خبری کوتاه، در آستانه ورود به سومین سال تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، وزارت خزانه داری آمریکا بیش از 500 تحریم جدید را علیه اشخاص و نهادهای روسیه وضع کرده است. بخشی از این تحریم‌ها به شرکت‌های روسی مربوط می‌شوند که قطعات پهپادهای ارسال شده از ایران را سرهم می‌کنند.
سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما ببینیم در مجله پیش رو چه خواهیم شنید. نرخ تورم سالانه در ایران در ماه بهمن 42.5% اعلام شد.
و این معضل رو نمیشه حل کرد مگر اینکه ساختار حاکمیت عوض بشه.
نرگس محمدی انتخابات پیش رو در ایران را نمایشی خواند و خواستار تحریم آن شد.
این نرگس عملا این مجازات دیگه برش مهم نیست و تصمیم گرفته.
و نگاهی خواهیم داشت به دو کتاب تازه منتشر شده از مارکز و سلمان رشدی. 25 دقیقه پیش رو همراه ما بمانید تا بیش از این از جدیدترین خبرها و تحلیلها با خبر شوید. نرگس محمدی برنده زندانی جایزه صلح نوبل در بیانیه‌ای انتخابات پیش رو در ایران را نمایشی و فرمایشی خواند و آن را تحریم کرد. این فعال زندانی حقوق بشری روز شنبه در بیانیه‌ای که در حساب کاربری او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، تحریم انتخابات فرمایشی را نه صرفاً از منظر سیاسی بلکه از بعد اخلاقی وظیفه همگان اعلام کرد. او نوشت: من هم با تحریم انتخابات نمایشی در کنار مردم خواهم بود تا عدم مشروعیت جمهوری اسلامی و شکاف رژیم استبدادی سرکوبگر با مردم را اعلام نمایم. ساعتی پیش در گفتگو با تقیه رحمانی فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی از او در مورد این بیانیه پرسیدم.
این انتخابات نمایشی هست و حقیقت نیست که حتی انقدر آشور هست که حتی اصلاح طلبایی که حاضر نیستن انتخابات رو تحریم کنن میگوین که این انتخابات ما کاندیدا نداریم، و از یک طرف دیگه انتخابات نمایشیست به این معنا که خامنه ای میخواد که من انتخابات برگزار میکنم، پس یه سری افراد اون رو شرکت میکنن یه درصدی، پس من مثلا نمایش دموکراسی میدم. خب به این علل آدم میتوانه این انتخابات نمایشی بدانه. از یک طرفی که ما میدانیم بعد کشتار آبان 98 از یک طرفی هم بعد جنبش مهسا و همچنین این تعداد زندانی و این تعداد فشار با آدم ها و اون چشم کور کردن ها، یه حکومت چگونه میتواند بگوید در کشورش انتخابات برگزار میکنه؟ بعد از یک طرف دیگه شما دقت کنید، خامنه‌ای برمیگرده میگه شرکت نکردن در انتخابات مخالف اسلام و مخالف روشن نظام هست. خب انتخابات امری اختیاری، شما شرکت نکنید و متهم باشید که مخالف نظامی و مخالف اسلام هستی، خب این در حقیقت چیه؟ نمایشی است دیگه. کلمه نمایشی به نظر من مناسب این انتخابات و حتی انتخابات قبلی. از یک طرف دیگه شما دقت بکنید، یک دوره‌ای مردم ایران به دلایلی برای هزینه کمتر می آمدن در انتخابات شرکت می کردن که تحولی نسبت به نفع دموکراسی صورت بگیره. خامنه‌ای تمام اینو بس و کلا را مسدود کرد، یعنی نظام شد خالص‌سازی. در نظام خالص‌سازی اصلا انتخابات چه معنی داره؟ وقتی شما میگی خالص‌سازی یعنی هیچ کشوری که خالص خالص نیست که، نظام خالص سازی انتخابات چه معنی داره؟ وقتی شما میگی خواص و عوام، خواصم که خود تعریف میکنی، پس دیگه انتخابات چه معنی داره؟ واقعا انتخابات نمایشی است به نظر من بی‌معنی است.
آیه رحمانی، همونطور که شما هم گفتید، حتی آقای خامنه ای هم گفته که شرکت نکردن در انتخابات مخالفت با اسلام هست، و به نظر میرسه کسانی رو که به طور رسمی اعلام بکنن که رأی نمیدهند و دیگران رو تشویق بکنن به رأی ندادن، احتمالاً با برخوردهای حکومتی روبرو میشن. چرا این عوامل باعث نشد که خانم محمدی در واقع در این زمینه سکوت اختیار بکنن؟ امکان داره که این دعوتشون به رأی ندادن تبعات دیگری رو براشون ایجاد کنه؟
ببین، نرگس عملا قبول کرده. نرگس الان از 8 آذر ملاقات تلفن و ملاقاتی حتی با خواهرش و برادرش در ایران ممنوع شده، و به خاطر نامش به دبیر کل در مورد آپارتاید و تبعیض جنسیتی این تمدید شده. یعنی نرگس عملا این مجازات دیگه برش مهم نیست و تصمیم گرفته. دیگران هم هستن الان باید اعلام کنم. تو انتظار ما اینه که به نظر من دو کار بکرد، اونایی هم که حتی حاضر نیستن رسما اعلام کنن، بروند کسانی که میخوان رأی بدن پشیمان کنن، چون هر چقدر مشارکت این پایین در حیات حالا میشه گفت یک نمایش مردم در مقابل دیکتاتور میشه. این مردم ایران هم به نظر من در این مقابل دیکتاتوری باید نمایش بدن. گفتم که آقای خامنه‌ای شاید نخواد اینو قبول کنه، ولی خلاصه جهان و دیگران قضاوت میکنن. هر چقدر این مشارکت پایین باشه، شکاف و اختلاف درون نظام، چیزی که ما نیاز داریم، بیشتر میشه. و نرگس اینو قبول کرده، یعنی قبلا موازی که در مورد تعرض به زنان گرفت من منتشر کرد، خب اینا باعث مجازات شد. نرگس برای موازیش در زندان بارها مجازات شده و حد گرفته و 10 سال زندانش الان 12 سال شده. 3 تا پرونده باز داره و او تصمیم گرفته این انجام بده. حالا این با جامعه به نظر من متناسب توان و شرایطش، اگر مخالف شرکت در این انتخابات به نظر من باید اکثر من نشان بده. هر کس میتواند در روند عدم مشارکت جامعه نقش داشته باشه، حالا چه علنی و چه مخفی. این همبستگی باعث میشود که میزان مشارکت به اندازه قابل توجهی پایین بیاد و این به نفع جامعه ایرانه.
تقیه رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی، ساکن فرانسه، به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. اما در ایران اختلافات اصلاح طلبان با بیانیه معروف به روزن گوشایی مربوط به شرکت در انتخابات 11 اسفند تشدید شده و برخی از شهرهای امضا کننده بیانیه به سران اصلاحات هشدار دادند که به گفته آنها به رسمیت نشناختن و سرکوب منتقدان در جبهه اصلاحات موجب فروپاشی آن خواهد شد. در مقابل منتقدان این گروه معتقدند شرکت بی نتیجه در انتخابات بی‌اعتمادی جامعه به اصلاح طلبان را تشدید می‌کند. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
اختلاف اصلاح طلبان در آستانه انتخابات مجلس با بیانیه روزنه‌گشایی تشدید شده. 23 بهمن 110 فعال سیاسی و مدنی اصلاح طلب در بیانیه‌ای با وجود اینکه قبول کردند انتخابات پیشرو آزاد نیست، اما مدعی شدند چون کاهش مشارکت انتخاباتی به مسائلی چون تشدید تهدیدها و تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی می‌انجامد، باید در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کرد. محسن آرمین نایب رئیس جبهه اصلاحات در یک موضع‌گیری تند علیه امضا کنندگان روزنه‌گشا گفت این میان روی نیست، بلکه وسط بازی است.
دوستان اقلیت معتقدند در شرایط کنونی باید کنشگری مرزی کرد و دوستان اکثریت معتقدند در شرکت در انتخابات 11 اسفند نه کنشگری مرزی بلکه کنشگری بدون مرز است، زیرا فضا چنان بسته و جامعه چنان مستأصل، معترض و خشمگین است که شرکت در انتخابات به هیچ وجه به هیچ نتیجه‌ای که متضمن خیر عمومی باشد ختم نخواهد شد. دوستان موافق شرکت در انتخابات میگویند در شرایط فعلی باید میانه روی کرد و وسط باز بود و دوستان مخالف میگویند وسط بازی با میانه روی فرق دارد. اعتدال و میانه روی امری نسبی و یک برساخته سیاسی و اجتماعی است. شرایط واقعا موجود و افکار عمومی که علل قاعده یکی از مهمترین مبانی تصمیم گیری های سیاسی است تعیین میکند چه حرکتی میانه روی است و چه حرکتی وسط بازی است.
حمیدرضا جلایی پور، جامعه شناس و از امضا کنندگان بیانیه روزنه‌گشا، در یک فایل صوتی که در کانال تلگرامش منتشر شده میگوید امضا کنندگان نامه معترفند که توان و زمان و وسایل آب کردن یخ‌ها را ندارند. اساسا موضوع بیانیه هم درباره آب کردن یخ‌ها نیست، بلکه خطاب بیانیه به اهالی تحلیل است.
یعنی این متن اصلا دنبال آب کردن یخ موجود در شهرهای بزرگ ایران نیست. الان نظرسنجی ها نشون میده در شهری مثل تهران یا شهرهای بزرگ مشارکت زیر 20%، حالا یه در بالا یه در پایین. مثلا این نویسندگان این بیانیه اینقدر سادن که فکر کنن یه 110 نفر یه بیانیه امضا کرده، این میاد و نفوذ میکنه در میان توده ها و نارضایتی در اقشار متفاوت طبقه متوسط تو رو تغییر میده و اینا رو انتخاباتی میکنه. بابا اصلا دنبال این چیزا نبودن.
عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب، در نقد روزنه‌گشایان در روزنامه اعتماد نوشته پیشتر اگر نه دروازه حداقل پنجره باز بود و این را بارها طی و به نتیجه نرسیده و بسته شده بود. حالا چگونه میتوان از همان مسیر روزنه گشود؟ به گفتی عباس عبدی این فقط یک شعبده بازی تحلیلی است. صدای محسن آرمین از مخالفان بیانیه روزنه‌گشا.
شرکت بی نتیجه یا به شدت کم اثر ما در این انتخابات در شرایطی که جامعه با انتخابات قهر است، بی اعتمادی جامعه به اصلاح طلبان را تشدید می کند و در جامعه مستأصل، معترض و عصبانی ایجاد نوعی احساس بیپناهی میکند و به یأس و سرخوردگی یا رشد گرایش های رادیکال دامن میزند و در نتیجه شانس حضور مؤثر در انتخابات 404 را از ما خواهد گرفت. دستیابی به نتایجی بسیار خرد و ناچیز در ازای چنین هزینه سنگینی عاقلانه نیست. لذا ضمن اینکه حاکمیت یک واقعیت است و باید با آن تعامل کرد و نه تقابل، اما نگاه اصلی ما باید به جامعه باشد.
علیرضا کفایی عضو انجمن اسلامی معلمان در مطلبی با اشاره به بیانیه 110 نفر می‌نویسد: دوستان روزنه‌گشا، به رنج‌های مردم و حاکمیتی که به هیچ روی حاضر نیست حتی شماها را بپذیرد فکر کنید. در تحکیم حکام ظالم که حرمتی برای اسلام و اخلاق قائل نیست و کمترین اعتباری برای جمهوریت باقی نگذاشته نکوشید. این فعال سیاسی در ادامه نوشته: به مردم بازگردید و از حرکت جمعی و حس عمومی جامعه حمایت کنید که خیر همگانی همین است و حتما اثرگذار است. صدای حمیدرضا جلایی‌پور از امضا کنندگان بیانیه روزنه‌گشا.
لذا خیلی روشنه، من کسایی که این نامه رو امضا کردن، اینا یه حرکت جمعی گفتمانی روشنگرانه علاقه داشتن انجام بدن. آقا یه نیروی سیاسی نیستن که بخواد در برابر جبهه اصلاحات بایستن یا انشعاب کنن. آقا اصلا گفتن جبهه اصلاحات تصمیمشو گرفته، خب جمعی هم گرفته، خب گرفته. لذا اگه شما دقت کنید توی این متن اصلا اسم اصلاحات رو نیوردن، اسم جبهه اصلاحات رو نیوردن، اصلا نخواستن سوار عناوین این نام بشن، اومدن دغدغه های خودشون رو با جامعه مطرح کردن. خودشون هم میگن چی؟ میگن آقا ما انشعاب نکردیم. آقا مگه یه جریان سیاسی هن که بخوان انشعاب کنن؟
جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات ایران با اشاره به اینکه این جبهه در انتخابات 11 اسفند در تهران لیست ندارد، در توییتی نوشت: احزاب و اشخاص حقیقی عضو جبهه نیز مجاز به حمایت از کاندیداهای نیابتی و غیر اصلاح طلب نبوده و طبعا لیست تحمیلی هم نمیپذیرند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید. مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در ماه بهمن 1402 را 49.5% اعلام کرد. رسانه‌ها در ایران میگویند با توجه به نرخ فقر 30 میلیون تومانی در تهران و حدود 24 میلیون تومانی در شهرستان‌ها، یک خانواده حتی با دو شاغل نیز از پس هزینه‌های حداقلی زندگی بر نمی‌آیند. ساعتی پیش در گفتگو با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در مورد تأثیر این تورم بر زندگی مردم پرسیدم.
اگر نگاه بیاندازیم ببینیم تو سالهای اخیر این نرخ تورم حدوداً بیش از 40% تثبیت شده و نهادینه شده. یعنی چی؟ یعنی هر ساله خانوار قدرت خریدش رو تقریباً 40% از دست داده. یعنی اگر پارسال میتونست با فرضاً 100 واحد پول یک کالایی رو، یک بسته معینی از خدمات و کالاها بخره، امسال باید 40% بذاره رو اون و همون کالا رو خرید بکنه. واقعا میشه گفت تورم اون روی سکه کاهش قدرت خریده و این قدرت خریدم تنها مربوط به این زمان یا الان یا یک سال گذشته نیست، بلکه در تمام این 4 دهه ادامه داشته، حالا با شدت و ضعف گوناگون.
اما آقای علوی، ما میدونیم که تنها 20% حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در طی سال 1402 افزایش پیدا کرده و حتی برای سال آینده هم چشم‌اندازی برای افزایش بیش از 20% وجود نداره. به این ترتیب مردم عادی، طبقه متوسطی که به نظر میرسه روز به روز دارن فقیرتر میشن، چه چشم‌اندازی برای پایان سال و سال آیندهشون خواهند داشت؟
خب طبیعیه که چشم‌انداز روشنی نیست. سفره خانوار، سبد رفاهی خانوار بهتره بگیم، حدود 20%، یعنی 1/5 کاهش پیدا میکنه. یعنی باید از اون سبد رفاهش، حالا یا آموزش و پرورش یا خوراک و غذا یا مسکن، باید 1/5 کاهش بده برای اینکه بتونه بقا پیدا بکنه. منتها اینجا یک مشکلی وجود داره و اونم اینه که اگر در اروپا خانوار برای یه مدتی تورم رو تو این 2 سال اخیر داره تجربه میکنه، در سالهای گذشته تورم اونقدر پایین بوده که دارای پسنداز بوده. اون تا اون تورم 14 ای رو که خدمت شما گفتم، می بایست اینجور تصور کرد که خانوار پسندازی هم نداره، یعنی به طور میانگین، حالا ممکنه این خانوار و اون خانوار پسندازی داشته باشن، چون پسنداز همواره یکی از منابع جبران کسر بودجه خانوار و ترمیم اون کاهش قدرت خریده. الان با این شرایطی که تداوم داشته تورم، خانوار اون پسنداز هم نداره.
آقای علوی، چاره مواجهه مردم با این حد از تورم چیه؟ آیا باید منتظر باشیم که کم کم شروع کنن به احتکار کالاهای ضروری، حالا یا خود مردم یا فروشندگان کالاهای ضروری؟
احتکار نمیتونه مشکل رو به شکل اساسی و عمومی حل بکنه. تا نرخ تورم وجود داره، نرخ تورم نهادینه شده بالای 40% به طور رسمی و حکومتی، خب شاید احتکار بتونه یه گوشه ای از توزیع کننده مشکلاتش رو حل کنه، یا خانوار با انبار کردن بتونه چند ماهی مشکل رو حل بکنه یا ضربهش رو کمتر بکنه. منتها همه کالاها رو که اولا نمیشه احتکار کرد، مثلا خدمات بهداشتی و درمانی یا خدمات مسکن رو یا فرضاً آموزش و پرورش، خودش شما اساسا روی این قضیه کار کردید. الان بسیاری از خانواده های فقیر بچه‌هاشون رو مدرسه نمیفرستن، بسیاری از خانواده ها به خصوص زنان که شما روی مسائلشون کار میکنید، این توانو ندارن که سبد هزینه بهداشت و درمانشون کاهش پیدا کنه، اونها رو که نمیشه دیگه ذخیره کرد برای مواجهه با تورم. بنابراین سرجام ماجرا میشه گفت از سوی خانوار، از سوی توزیع کننده و تولید کننده راهی نداره و در واقع به توی میدان حکومته.
خب آیا هیچ چشم‌اندازی وجود داره که دولت ابراهیم رئیسی بتونه اقدامی انجام بده که حداقل جلوی بیشتر شدن این میزان از تورم رو بگیره؟
اگر قرار است که ما تورم رو تحلیل بکنیم، ببینیم ریشه هاش چیه؟ ریشه هاش کسر بودجه است و افزایش نقدینگی و در نتیجه ناترازی بین بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد ایرانه. اون چیزی که ما میبینیم بنا به سنت این 14 تورم بر اساس کسر بودجه وجود میاد و کسر بودجه کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش پیدا کرده. بنابراین حاکمیت اگر بخواد مسئله تورم حل کنه، باید بودجهش رو به شدت تقلیل بده، مصارف رانتی، مصارف مربوط به گروه‌های نیابتی خارج از کشورش رو کم بکنه، ریخت و پاش در عرصه نهادهای تبلیغاتی، نهادهای مربوط به سپاه پاسداران، نهادهای مربوط به رهبری، اونجا اولا میبایست هزینه‌هاش به شدت کاهش پیدا بکنه، دوم این که میبایست مالیات گرفته بشه از نهادهایی که برخوردارن، مثل فرضاً آستان قدس یا این آستانهایی که وجود داره یا نهادهای تحت نظر سپاه، و اینکه تراز بانکی تعادل ایجاد بشه. الان که من و شما صحبت میکنیم هیچ چشم اندازی برای این داستان ها وجود نداره، بنابراین تورم نمیتونه کنترل بشه. کما اینکه دولت هم گفته بود ما تورم رو به نصف میرسونیم، الان شکست خورده در این قضیه و باز گفته بودن که کسر بودجه صفر. الان کارشناسای خود مقامات، من به نقل اونها میگم، اونها میگن که به هیچ وجه این کسر بودجه کاهش پیدا نمیکنه و این افزایش نقدینگی ادامه. اگر منشأ تورم این ناترازی به دلیل کسر بودجه و افزایش نقدینگی باشه، طبیعی است که تورم در سال آینده وجود خواهد داشت و این معضل مربوط به کسر بودجه رو نمیشه حل کرد مگر اینکه ساختار حاکمیت عوض بشه، مگر اینکه ساختار حتی قانون اساسی عوض بشه و این نهادهای رانتی اساساً مزمحل بشن و به جای ایجاد این نهادها اقتصاد مولد ایجاد بشه، چیزی که در دسترس نیست به دلیل تحریم‌ها، به دلیل ناکارآمدی حکومت و البته فساد و ناشفافیت ساختار حکومت.
احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. خبرگزاری رویترز هفته گذشته گزارش داد که ایران تعداد بسیاری موشک بالستیک زمین به زمین به روسیه داده است. ایران ارسال موشک به روسیه را رد کرده و در این حال گفته است بر اساس قوانین بین‌المللی تهران منعی برای فروش اسلحه به کشورهای دیگر ندارد. آمریکا هم در این باره به تهران هشدار داده و تاکید کرده که ارسال موشک‌های ساخت ایران به روسیه با پیامدهای شدیدی روبرو خواهد شد. حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر بنیاد علم و سیاست در برلین آلمان، به رادیو فردا میگوید در کنار آمریکا، توسعه همکاری‌های نظامی تهران و مسکو به روابط ایران و اروپا نیز لطمه خواهد زد.
یکی از مسائل اصلی که در روابط ایران با غرب، مشخصا با اروپا وجود داره، حتی جدیتر از مسئله هسته‌ای میشه گفت، بحث حمایت ایران از روسیه در جنگ اوکراین هست، به این خاطر که برای اروپا مشخصا مسئله هسته ایران یک مسئله بود مربوط به یک امنیت خاورمیانه و دو اون نرم‌های بین‌المللی مربوط به عدم اشاعه هسته‌ای. اما حمایت ایران که حالا می‌بینیم قدم قدم گویا داره افزایش پیدا می‌کنه، از پهپادها شروع شد و به موشک رسید، یک تهدید وجودی رو اصطلاحاً در واقع معطوف به اروپا می‌کنه و این باعث خواهد شد که روابط ایران و اروپا، چشم‌انداز بلند مدتش هم تا حد زیادی تیره بشه. در پیوند با این موضوع میشه انتظار داشت که روند هر گونه دیپلماسی بین ایران و غرب بیش از گذشته پیچیده بشه و احتمالاً ما هیچ نوع توافقی رو در موضوع هسته‌ای، حالا چه در قالب احیای برجام و چه در قالب مثلا یک توافق جدید، شاهدش نخواهیم بود. مشخصا اگر که در نتیجه اقدام ایران کشورهای اروپایی عضو برجام بخوان که مکانیزم ماشه رو اصطلاحاً فعال بکنن، اون موقع دیگه قطعا روابط ایران و اروپا به یک روند برگشت ناپذیر خواهد رسید، تحریم‌های بیشتر خواهد بود و تقابل جدی‌تری رو باید انتظارش رو داشته باشیم.
نقطه نظر حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر بنیاد علم و سیاست در آلمان رو شنیدید. انتشار کتاب‌های جدیدی از گابریل گارسیا مارکز، نویسنده بزرگ و فقید کولومبیایی، و سلمان رشدی، نویسنده آمریکایی بریتانیایی هندی تبار، جان تازه‌ای به بازار جهانی ادبیات داده. قرار رمان منتشر نشده همدیگر را در اوت خواهیم دید، نوشته مارکز، همزمان با 97مین سالگرد تولد این نویسنده در روز 16 اسفند منتشر بشه. همچنین کتاب خاطرات سلمان رشدی هم با عنوان چاقو، تأملاتی پس از یک تلاش برای قتل، 28 فروردین سال آینده روانه بازار کتاب خواهد شد. بیشتر بشنویم در گزارشی از مصطفی خلجی.
همدیگر را در اوت خواهیم دید که کتابی 150 صفحه است، قرار بود یک داستان باشد نه یک رمان. پس از بازنویسی های متعدد و انتشار گزیده های از آن در مطبوعات، این اثر ابعاد بیشتری به خود گرفت تا اینکه به پیشنویس یک رمان تبدیل شد. این رمان از 5 داستان کوتاه که مستقل هستند تشکیل شده و در مجموع یک داستان واحد را تشکیل می دهند. شخصیت اصلی رمان زنی است که هر 16 ماه اوت با قایق به جزیره می رود که مادرش در آنجا دفن شده. او این کار را به مدت 20 سال انجام داده است. انتخاب یک زن به عنوان شخصیت اول داستان از همان اول انتخابی به سبک مارکز بود و او را به مجموعه ای از شخصیت‌های زن جذاب رمان‌های او اضافه می‌کرد. اولین بار سال 1999 بود که مشخص شد مارکز چنین اثری را نوشته است. در آن موقع این نویسنده یکی از این داستان‌ها را در جلسه‌ای در مادرید روخوانی کرد. نسخه‌ای از یکی از این داستان‌ها که سومین داستان این مجموعه است، سال 2003 در روزنامه الپاییس چاپ مادرید منتشر شد. مارکز در آن سالها این مجموعه را نیمه تمام گذاشت و خاطرات خود را در اولویت قرار داد. در سال 2004 خاطرات فاحشه‌های غمگین من به عنوان آخرین اثر داستانی او منتشر شد و کتاب نیمه تمام همدیگر را در اوت خواهیم دید که می توانست همان زمان منتشر شود، به حال خود رها شد. روزنامه الپاییس نوشت که یکی از دلایل ناتوانی مارکز در پرداختن به این رمان میتواند این باشد که وضعیت حافظه او به مرور بدتر شد و وخامت حالش از این نظر تا زمان درگذشتش هر روز بیشتر میشد. مارکز در سال 2004 در مصاحبه‌ای از پیشرفت ماجراهای قهرمان داستان این رمان ابراز رضایت کرد، اما ویراستار او یک سال پس از مرگش فاش کرد که پایان بندی رمان مارکز را قانع نکرده بود. چاقو، تأملاتی پس از یک تلاش برای قتل، دومین کتاب مهمی است که قرار است در بهار امسال وارد بازار کتاب جهان شود. نویسنده این کتاب سلمان رشدی در بیانیه‌ای که روز 19 مهر ماه امسال از سوی ناشرش منتشر شد گفت: نوشتن این کتاب برای من ضروری بود، راهی برای تسلط بر آنچه که اتفاق افتاد و پاسخ دادن به خشونت به وسیله هنر. سلمان رشدی مرداد پارسال هنگام شروع سخنرانی در شهر نیویورک توسط یک مرد مهاجم مورد حمله قرار گرفت و مهاجم با چاقو چندین بار به او ضربه زد و او را مجروح کرد. پس از صدور فتوای قتل سلمان رشدی از سوی روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی، او سالها بود در خفا و تحت حفاظت دائمی پلیس زندگی می‌کرد. اما از حدود 10 سال پیش تا حمله سال گذشته حفاظت‌ها از او کمتر شده بود و علاوه بر تدریس در دانشگاه بارها در مجامع عمومی نیز حضور پیدا می‌کرد. سلمان رشدی در کارنامه خود آثار ادبی متعدد و بسیار موفقی دارد، از جمله بچه‌های نیمه شب که قبل از صدور فتوا در ایران جایزه ادبی دریافت کرد و کتاب شرم که آن نیز با ترجمه مهدی صحابی در ایران منتشر شد و وزارت ارشاد آن را به عنوان کتاب برگزیده در حوزه ترجمه سال 1364 اعلام کرد. ناشر کتاب چاقو نوشته سلمان رشدی گفته که این کتاب قدرت کلمات در فهم وقایع غیر قابل تصور را یادآوری می‌کند. سلمان رشدی پیشتر در مصاحبه‌ای با مجله نیویورکر گفته که بسیار تلاش کرده که از تلخ‌کامی و تلافی‌جویی پرهیز کند و مصمم است که به آینده نگاه کند، نه گذشته.
به پایان این مجله خبری رسیدیم. 9 شب بار دیگر باز خواهیم گشت.